بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمه. اینکه انشالله همه دعاهای ما به امضای حضرت بقیت الله برسه، حتی بیشتر از اون. صلوات خط بفرمه. خب سریع بریم سراغ اصل مطلب که دوستان منتظرش هستن، کسانی که شب قدرشون رو میخوان که متصل کنن به حضرت صدیقه طاهر نفسه. حضرت صدیقه طاهر به شب قدرمون بخوره، ما هم شاید به واسطه حضرت صدیقه طاهر به اماممون برسیم و دستمون رو بگیر. حضرت فاطمه سلام الله علیها یه دعایی دارن که این دعا رو روزهای جمعه میخوندن. میدونین روزهای جمعه هر دعایی که خونده میشه مربوطه به روزهایی که منسکه، یه جورایی عیده یا یه جوری خبریه ایام الله. به همین دلیل این دعا میشه گفت که یه قدر و منزلت ویژه‌ای داره. در این عالم داشت با این که خیلی کوتاهه، ولی خداییش خیلی احتیاج به تفکر داره، یعنی به این راحتی تو ذهن جا نمیگیره، مثل بقیه دعاها نیست. شاید هم به خاطر این باشه که مزامینش خیلی بلنده. اگر یه نفری بخواد خلاصه همه دعاهای یه انسان سالک رو خلاصه کنه، میتونه این دعا رو به عنوان اون دعا در نظر بگیره. شما فرض بگیرین که همه برنامه هایی که تا الان برای شب 28 داشتین یه طرف، توجه به این دعا هم یه طرف، تا بایستین یه مقداری روش تأمل کنین. اگه تو ذهنتون بسپارین بعدن رو خود دعا توجه بکنید، اگه یادتون میره بعدن خودتون پیگیری بکنه. حضرت میفرمایند که اللهم اجعلنا، خدای ما را قرار بده، من اقرب من تقرب الیک، از کسانی که نزدیکترین کسانی که به تو تقرب جست، و او جوه من توجه الک، و وجیه ترین، آبرو من ترین، یا کسی که بیشترین رو رو به تو کرده و به واسطه اون رو کردنه به تو آبرو گرفته، از آبرو من ترین کسانی که از تو آبرو گرفته یا به تو توجه کرد، و انجه من سألک و تضرع الیک، و کسی که وقتی که سوال میکنه و تضرع میکنه دستش پرتر از همه است، دستیابیش به مقاصدش بیشتره. این قسمت اول دعا. قسمت دوم، اصلا هر قسمتیش واقعا عجیبه. به هر حال اللهم اجعل ممن کأنه یراک الی یوم القیامه الذی فیه یلقاک، خدای ما رو قرار بده از اون کسانی که کأنه تو را میبینن الی یوم القیامه، در یه امتدادی تا روز قیامت، الذی فیه القا، یعنی در واقع این لقایشون به اون لقا متصل پیدا بشه. ولا تمتنا الا علی رضاک، و هر موت ما را بر رضایت خودت قرار بده. میتونیم بگیم ما را نمیران، میتونیم بگیم ما را پیوسته نمیران مگر بر رضایت خدا، چون خلق الموت و الحیات، موت و حیات پیوسته اتفاق میفته. یعنی ما از هیچ موتی عبور نکنیم اگر این که مهر رضایت خودت رو برون بزن. این هم دومی خیلی فرازای جالبی، واقعا خیلی ویژه است. سومین، اللهم وجعلنا ممن اخلص لک به عمله، یعنی خدایا ما را جزء کسانی قرار بده که به واسطه عملش اخلص لک، خودش رو برای تو خالص کرد. و احب کفی جمعی خلقک، و تو را نسبت به همه خلق بیشتر دوست داشته و انتخاب کرد. اینجا احب کرد هم به معنی محبت میاد، هم به معنی انتخاب کردن و برگزیدن میاد. در قسمت سوم، قسمت چهارم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اغفر لنا، ما رو بیامرز مغفرتن، یه مغفرتی که جزمن حتمن، یعنی دیگه رد خور ردشته باشه، لا نقترف بعدها زنبا، که ما بعدش ما به سمت گناه سوق پیدا نکنیم، اقتراف پیدا نکنیم، دست نندازیم. ولا نکتسب خطیعتن ولا اثما، ولا خطیعی به دست بیاریم نه گناه. یعنی در واقع یه مغفرتی که ما رو به مرزهای عصمت برسون. این هم قسمت چهارم. قسمت پنجم، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلاتن، خدایا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. یه صلاتی که، یه صلواتی که نامیه باشه، نامیتن دائمتن دائمه باشه، زاکیتن متتابعتن متواصلتن مترادفن به رحمتی که یا ارحم الراحمین، یه صلواتی که این خصوصیتش اینجوری باشه که نامیه و دائمه و زاکیه و متتابعه. فرصت کردیم قسمت آخر رو بعد میکنیم. این میشه پنج قسمت از یه فراز دعا که هر پنج قسمتش خیلی عجیبه، یعنی سطح دعا خیلی عجیبه. اولا یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو این دعا میفته اینه که این دعا به اللهم اجعلنا، یعنی حالت منسکی داره، یعنی ما اساسا خود صلوات خاصیتش اینه که من نیست، ماه، و یه جریانیه که ما بایستی به دیگران انتقال بدیم. یعنی اینطور نیست که فقط مربوطه به خودمون باشه، یعنی باید یه کاری بکنیم که اگه بنا هست اهل تقرب باشیم، ما اهل تقرب باشیم، همه هم اهل تقرب، یعنی خاصیت من سکتر، این خاصیت روز جمعه هم همینطور. حالا من در ابتدا یه مطلبی رو عرض میکنم، بعد خیلی خلاصه مطلب هم میگم که یه جمع‌بندی بکنم. یعنی در واقع ما سک سک رسیدیم که فقط همین دعا رو سفرش رو باز کنیم که برای یک سال این دعا تو سفره ما قرار بگیره، این باشه تو سفرم و روش فکر کنیم، و انشالله تا سال بعد رو مزامینه این کار کنیم و این رو به سمت، یعنی خودمون رو به سمت این دعا سوق بدیم. یکی از چیزهایی که تو این دعا خیلی اهمیت داره به نظرم، از موضوعات اساسیه، اینه که یه روی کرده جدیدی نسبت به سبک زندگی در ما ایجاد میکنه که سبک زندگی ما رو پیشنهاد میده که این 10 محور حتما توش باشه. البته ممکنه شما محورهای بیشتری از توش در بیارید، ولی حداقل این 10 محوری که من الان دارم میگم 10 محور اصلیه. میشه اینا رو بیشترش هم کرد که الان بیشترش هم میگم، ولی این 10 داره گوشه ذهنمون داشته باشه. در سبک زندگی، سبک زندگی یعنی ظاهر زندگی هم نموده پیدا میکنه، تو رفتارهای معمولیمون هم هست. سیمای کلی زندگی ما از این 10 بایستی شکل گرفته باشه. مثل یه ساختمانی میمونه که هم خیلی خود اون ساختمان محکمه، هم معماریش خیلی ترتمیزه. این سبک زندگی بایستی متأثر از این باشه. اول اینکه توی سبک زندگی باید قرب به خدا خیلی مهم باشه، یعنی این مقوله‌ای به نام نزدیک شدن به خدا و دور نبودن از خدا، این اولین نکته است که خیلی مهمه. دومی بحث مسابقه خیلی مهمه، یعنی شما مسابقه بگذارین بین کسایی که اهل قربن، مسابقه باشه. شما اهل قربی، منم اهل قربم، مسابقه بگذاریم ببینیم کی بیشتر اهل قربه. تو بعضی کارا بلخص این موضوعات مسابقه خیلی مهمه. سوم، روی کردمون نسبت به دستیابیه به نتایج یه روی کرده خدا محوری باشه. چون شما خیلی وقتا یه سری گرفتاری براتون پیش میاد، مثلا یه مریضیه، نمیدونم یه گرفتاری، میگیم که در چه صورتی شما خوب شدیم، میگه خب معلومه دیگه، وقتی که خوب شدیم دیگه، وقتی خوب شدیم خوب شدیم. اما روی کرد میتونه تغییر کنه. وقتی که اون بیماری ما رو به قرب رسوند یعنی خوب شدیم. وقتی اون بیماری دست ما رو گرفت و داد دست یه انسان مقرب یعنی خوب شدیم. یعنی روی کرده اون نسبت به دستیابی به نتایج یه پله بره بالا یا پله هایی رو بره بالا. پس مفهوم دستیابی به نتایج برامون یه مفهوم متعالی بشه، این سومیش. یکی هم مفهوم آبرو یا رو کردن به خدا، آبرو پیدا کردن برای ما. کی آبرو داره، چجوری آبرو پیدا میکنه، اینم نکته مهمیه که به نظر میرسه تو سبک زندگی بایستی بحث این که میگن توجه الهی، اینم آیا ما جزء کسانی هستیم که به سمت آبروداری حرکت میکنیم یا به سمت بی آبرو بودن، اینم یه موضوعه. اصلا آیا انسان میتونه بگه که من دارم به سمت آبرودار شدن میرم یا این فقط مخصوص معصومینه؟ میگم خودشه. اگه بنا بود که فقط مخصوص معصوم باشه، خب تبدیل به دعا نمیشه. پنجم، بحث اخلاص در عمله، که اینم نکته خیلی مهمیه که اخلاص در عمل، اصلا اینی که ما چه کنیم که کارمون خالص باشه. و اینم پنجمی محور. ششمی محور اینی که ما در کارهایی که انجام میدیم بر اساس محبت خدا ترجیح داشته باشیم، یعنی هر کدوم که بیشتر بشه محبت خدا رو جلب بکنه اون نمره انجام بهتری داشته باشه، اون زودتر به شدن باشه. شما بین 5 تا کار، اونی که محبت خدا رو بیشتر جلب میکنه اون براتون چی باشه؟ اولویت باشه. بحث رضایت خدا و اینکه اصلا انسان بفهم رضایت خدا چیست، چون خدا اینم موضوع مهمی هفتمینه و هشتمی، اینکه انسان در محضر خدا بودن رو درک بکنه. نهمی، دست پیدا کردن به مفهوم مغفرت. مغفرت تو زندگی به عنوان یه جریانی قرار بگیره، یه جریان ثابت باشه، مثل یه رود که میاد و انسان رو مرتب تمیز میکنه و از اون آلودگی هایی که در روزمره آدم رو بهش میگیره نجات بده، پاک کنه. به هر حال زندگی پر از آلودگی هایی که آدم مجبوره دیگه باش سرن در واقع سر و کار داشته باشه. و دهمی هم مفهوم صلوات، که بحث صلوات هم یکی از موضوعات مهمیه که باید توی این سبک زندگی باشه. این 10 تا محور، 10 تا محوریه که تو این دعا به صورت خاص ازش صحبت میشه. من نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیرم، چون این موارد احتیاج داره به تأمل بیشتر و ممکنه بیش از این جلسه احتیاجی به این قصه باشه. فقط چند تا نکته رو اینجا فقط ذکر میکنم به عنوان نمونه، که بعد اگه انشالله دوستان توفیق پیدا کردن این دعا رو تو صحن و سرای زندگی شروع بردن میتونن اینطوری نگاه بکنن. ما در بحث اول که همون بحث قربه، فقط یکی دوتا محورشو میگم دیگه بقیهشو واگذار میکنم به خود دوستان. در قرب و تقربه به پروردگار ما چند تا مشکل اساسی داریم. یکی این که ما نمیدونیم که در چه حالتی به خدا نزدیکیم و در چه حالتی از خدا دوریم. این اولین مشکلیه که داریم، یعنی مواقف نزدیک بودن و مواقف دور بودن رو نوعا نمیدونیم. یکی از چیزایی که بایستی حتما بهش دست پیدا کنیم، یعنی اگه مثلا به فرض از ما بپرسند که شما میدونین که چه موقعهایی به خدا نزدیکی، البته آدم میتونه به حدس بزنه بگه من وقتی نماز میخونم نزدیکم. خب نمازو شما مثلا 1 ساعت تو روز داری نماز میخونی، 23 ساعت دیگه شو چی؟ میگی که خب موقعی که میرم سر کارم 8 ساعت میرم سر کارم به خدا نزدیکم. خب اونجا خب نزدیک نیست آدم دیگه، چون خیلی وقت داشت نزدیک نیست، خیلی وقت داشت دوره. مثل قبلا نبود بازی دور و نزدیک میکردن که مثلا وقتی آدم دور میشه یواش میزنم، وقتی نزدیک میشه صفر میزنم. این قاعده های دور و نزدیکی بایستی فهمیده میشه. به نظرم اولین کاری که دوستان همه با هم قرار میذاریم برای خودمون داشته باشیم اینه که در حوزه قرب الهی اول ببینیم که آیا میتونیم اصلا دور و نزدیکی رو حس کنیم. یعنی الان انشالله همون که رفتیم همین یه دونه کارو دیگه، بقیهش دیگه همیشه به همین جوریه دیگه، به همین صورت. در مورد قرب آیا میتونیم تشخیص بدیم که در چه حالتی دوریم، در چه حالتی نزدیکیم، به این قوه تشخیص رسیدیم یا نه؟ اگر نرسیدیم یا شک داریم دلیل نرسیدنمون چی؟ اول باید ببینیم، یعنی اول باید علم پیدا کن. راهش هم یه بخشی خوندن سوره های قرآن روایاته، چون ما از خودمون که نمیتونیم بفهمیم که الان نزدیکیم یا دوریم، حس برای احساس خودمون هم نمیتونیم شأن قائل بشیم. یعنی نمیتونیم بگیم چون ما حسمون به خدا خوبه پس نزدیکیم، چون حسمون خوب نیست دوریم. چون خیلی وقتا اینا تابع شرایط جسمی ماست. یه نفر که بیماره خب بیماره، خیلی هم حالش خوب نیست، ممکنه در وضعیت تقرب باشه، خیلی هم مقرب باشه. اتفاقا یعنی اگه کسی تب 40 درجه بکنه خیلی مقرب میشه، اتفاقا نزدیک مرگ هم بره که دیگه خیلی خوبه میگن دیگه. ولی خب اونجا اون موقع این بند خدا که حال و حوصله یه نماز خوندنم نداره، حتی ممکنه نمازش هم قاطی پاتی بخونه. پس قرب به حال نیست، قرب به یه وضعیتیه که انسان در واقع باید یه سری صفات خدا را از خودش جاری کنه، یه سری شاخص داره. این اول باید ببینیم، بعد دومین کار باید اونو تجربه بکنیم. یعنی وقتی شما فهمیدین که مثلا قرب در اینه و اینه و اینه، یکی یکی تجربه میکنی. از اول نمیشه همه قرب رو آدم کاسب باشه ها، ولی بایستی ما تصورمون اینه، تصور عمومیمون اینه که ما کارامون رو قربتن الله انجام میدیم. من نمیگم این کار رو نمیکنیم ها، ولی نمیدونم یعنی چی این که میگه من مثلا قربت الله، یعنی الله شما این کار انجام دادیم، به خدا نزدیک شدیم و یه قدم رفتیم جلوتر. اگه رفتیم جلوتر پس نشونه داره یا نشونه نداره؟ چون همینطوری میتونیم بگیم من به خدا نزدیکتر شدم بدون اینکه نشونه داشته باشه. اینا یه مقداری سوالاتیه که ما باید داشته باشیم، ولی ما هممون میگیم که از اول کوچیکی بهمون گفتن دو رکعت نماز بخون، دو رکعت نماز صبح، قربتن الله. نه الان دیگه برامون چی شده؟ حفظ شدیم. از حفظ اصلا لازم هم نیست که بگیم الله، همون موقع میگیم الله اکبر قربتن الله شم. خود این که ما ببینیم رویت کنیم، قربه به خدا رو رویت کنیم، یعنی وضعیت نزدیک شدنمون رو ببینیم. شما بعضی وقتا وقتی که نزدیک میشین در شما یه سری از شما یه کارهایی و یه سری برنامه هایی صادر میشه که وقتی که نزدیک نیستین صادر نمیشه. هر کی ممکنه متفاوت باشه، اینا با یه آدم ببینی در چه صورتی شما به خدا نزدیک میشه. بعضی ممکنه میگن ما وقتی دست مادرامون رو میبوسیم احساس میکنیم که خدا خیلی ازمون راضیه، بعد حس قرب بکنیم، حس بکنیم که به خدا. چند تا از این کارو شما میشناسید؟ یکیش دست بوده، دست مادر و پدر رو بوسیدنه. یکیش مثلا کار خیر کردن، گره گشایی کردن از دیگران. چند تا مثل این کار میشناسید؟ اینا رو آدم ببینه و خودشو تو اون موقعیت قرار بده. نه قرب رضایت الزامن، نه این که منطبق در ارتباطن، ولی دوتا مقوله جدا هم. یا دوتا دستگاه مختصات مختلف دار. بعدش بیایم اینا رو تجربه کنیم. به قول این علما میگن تو سبد غذاییمون بگذاریم، بگیم هفته اینقدر، بعد که تجربه کردیم تقویتش کنیم و بعد همیشه گیش کنیم و بعد عمقش بدیم. این مرحله ما اول ببینیمش، تا نبینیتش نمیتونید شکارش کنید. اول ببینیتش، بعد تجربهش کنید، لمسش کن، حسش کن. خیلی حس مهمه. حس با حال مختلفه ها، احساس کردن، حس کردن، بعد تقویتش کنی، بعد همیشگیش کنی، بعدش عمقش بدی. از همه اول نمیشه عمق، از همه اول نمیشه همیشگیش. چهار تا کارا، دو تا کارا که آدم احساس قرب میکنه انتخاب میکنه، میبینه، تجربه میکنه، تقویتش میکنه، زیادش میکنه، بعد چه کار میکنه؟ همیشه اون کار میکنه. مثلا قرب یه جوریه که اگه، البته من که نمیدونم، ولی میگن اگه مزدش بره زیر زبون انسان، هیچ وقت انسان حاضر نیست برگرد. خب این مال این داستان. حالا نکته ای که هست این که یه نکته مهمتری تو این دعا هست که این نکته به نظرم خیلی شما بایستی برید ببینید که کسایی که اهل قربند اینا چجوری عمل میکنن، بعد شما از اونا مسابقه به نسبت به اونا جلو بیفتید، یعنی احساس بکنین که شما بایستی پیشتر باشید، یعنی شما به بهترین خلق را که توی روزگارتون هست بریم ببینیم بعد ازش چی بشیم پیش بیافتیم. این مرحله چیه؟ مرحله بعدش ما نوعاً یا از این کار ابا میکنیم یا میترسیم، یعنی برای خودمون یه علامت سواله که مگه میشه مثلا ما بهترین رو ببینیم بعد ازش جلو بیفتیم، در صورت که یکی از راه های سازندگی انسان چیه؟ اینه که انسان الگوهایی رو بتونه مشاهده کنه بعد اونا نباشه، بهتر از اونا باشه. شما میگین یعنی اگه مثلا ما یه آدم خیلی خوب رو دیدیم و دیدیم این اهل قربه باید بهتر از این باشیم، خب طبق این که اینشون میفرمایند اینه، یعنی که اللهم اللهم جلنا من اقرب من تقرب لک، یعنی یه کسایی هستن تقرب تو پیدا میکنن، من چی باشم؟ من اقرب اون باشم، نزدیکتر اون باشم، یعنی تازه حالا من میگم خیلی خوب قبول، تو اول ببین قرب چیه تا بتونی اون من تقرب رو بفهمی. ببینیم بند خدا به قول امیرالمومنین برای هر کار خیلی دست زنندهی داره. خب ممکنه شما بگم چه آدم هایی تو امروز ما پیدا نمیشن، چرا؟ آدم جوینده، دوتا ضرب المثل میگن جوینده یا بنده است، بعدا میگن که هر کی هر چی بخواد بهش میرسه، یعنی شما قرب میخوای بهش میرسی، الکی خلاصه در نرین. این احسن عمل، بله البته، آره دیگه، قرب به احسن عمل. بله حالا خیلی خوبه این سوال رو پرسیدیم، اصلا راست شما قرب دیدیم مثلا یه جایی که آدم بخواد تقرب رو پیدا کنه، یعنی چی کار باید بکنه؟ ببین تقرب رو پیدا بکنه مثلا من بایستی امشب که شب احیاس یه احساسی به هم میگه که تو خیلی دوری از خدا به واسطه موانعی که داری خیلی دوری، خب بعد دوری رو فهمیدم، بعد میگم چرا دورم؟ میگم چون حال مناجات ندارم، چون خدا رو حس نمی کنم، چون قدرت او رو نمی بینم، چون علمش رو نمی فهمم. خب این دوری رو فهمید، حالا نزدیک بودن خدا رو چجوری؟ یه مرتبه یه بچه میاد رد بشه، بعد همینجوری شما یه شکلات که نداریم، ما شکلات هم نداریم، خوب هم نیست به کسی دادیم، ولی مثال شکلات به کسی ندیم، ولی مثلنش که طوری نیست، یه شکلات در میاری میگی من اینو دارم به خاطر این به این میدم که یه خورده از این دوریم کم بشه، این میشه قرب، درسته؟ یه خورده از این دوریم کم بشه، یه خورده از این قساوتم کم بشه، بعد این شکلاته که میدم همینطوری که دارم حرکتش آهسته نگاه کنی، این شکلاته که دارم میدم به این بنده خدا، این قلبم داره همینطوری میزنه که بعد این دادن این چه اتفاقی در من میفته، چجوری خدا میخواد منو به خودش، من میخوام به خدا نزدیک بشم، اون میخواد. چه وجزی داره؟ شما شکلاتو به این که داری میدی، ولی دوتا چشمت به کیه؟ به خداست. میخوای بینی خدا چی کار میکنه باهات، چه شکلاتیو بهت میده. این حس تقرب اینطوره، حس تقرب خیلی حس یه حس نیاز و یه حس بیچارگیه. تا کسی حس بیچارگی نداشته باشه حس تقرب نداره. یه حسیه که آدم احساس میکنه از این مسجد دورش انداختم، بعد راهش نمیده، بعد دنباله یه کسی میگرده، یه چیزی میگرده که بیا تو. بعد از هر کسی که فکر میکنه که ممکنه اینا بیاره داخل، نظرشو جلب میکنه. بعد که عنایت میکنه به اون، حواسش دیگه به اون نمیخواد، بیا تو دیگه، تو اون گیر نمیکنه. ما نوعا حس تقرب که نباشه، تو همون گیر میکنیم، بچه رو بغل میکنیم، بوس میکنیم، رفت دیگه، تموم شد. حاجی حاجی مکه، قرب کن بابا، تو قرب، دنبال قرب میگشتی، قربه دیگه. بعد این تبدیل میشه به امر عادت، این موضوع تبدیل میشه به عادت. هر کار خوبی رو میکنیم به خاطر اینکه اون کار خوب بکنیم، دیگه یادمون رفت دیگه این به خاطر چی بود؟ به خاطر اون تقرب بود. یعنی الان خیلی کار خوب ما میکنیم، خیلی هم خوبه، ولی تقرب توش نیست. حالا تازه من اقربه، من تقربه، من میگم اول ببینیمش، اول تجربهش کنیم، ببینیم قرب یعنی چی. قرب از کجا میشه فهمید؟ از احساس دوری. بعد شما دنباله یه چیزی میگردی که نزدیک بشی. این یه دور اینا ورود کنیم و دیگه بحثو تموم کنیم. ما بایستی انشالله به برکت امشب، به برکت از صدقه طاهره، 5 تا میل در ما ایجاد بشه. یکی میل به مسابقه برای نزدیک شدن، و یه کاری بکنیم توی جمعیت همون که تقرب به عنوان شاخص باشه، بعد یه کاری کنیم که بتونیم مسابقه بذاریم، یعنی خودمون جمعیت هایی درست کنیم که اهل قرب باشه، بعد تو خودمون مسابقه بذاریم. پس چی شد؟ تا سال دیگه یه محملی باید درست کنی، فضاهای قربزا، که بتونیم چیکار کنیم. مثلا کسایی که به مناطق محروم خدمت میکنن، وقتی میخواد به سبک قرب باشه چی میشه؟ تو بیچاره ای، فکر میکنی یعنی تو نیازمنده اون منطقه ای، نه اون نیازمنده تو، اون باید دست تو رو بگیره، نه تو دست اون رو، چون تو میخوای به قرب برسی، اون که اون سبب رسیدن قرب توه. ببین تو باید ممنون داره او باشی. الان وقتی ما کمک میکنیم، این حس بهمون انتقال پیدا نمیکنیم که ما نیازمون به اون. پس بنابراین این بیچارگی اون بنده خدا رو میبینیم، نمیگیم خدا رو شکر که اون مسکینه، ولی خدا رو شکر که این مسکین سر راه ما قرار گرفت تا ما بتونیم اینو سبب قرب بکنیم. خب اینا قرارش بده، بعد هر قدم کمکی که میکنی ببین نزدیکتر میشی، فهمت بیشتر میشه. اگه فهمت فهم بیشتر نشد، بفهم یه جای کار ایراد داره، یعنی قربه ایجاد نشده. چرا؟ چون نمیشود انسان به خدا نزدیک شود و نورانیت علم و قدرت خدا در او انعکاس پیدا نکنه. نمیشه. قربه اصلا معنیش اینه، چون وقتی تو نزدیک میشی، نزدیک شدی دیگه. مثل اینه که شما وقتی به روشنایی نزدیک میشی، خب نور بیشتری یا انعکاس میدی؟ نمیتونی بگی که من به نور نزدیکتر شدم. خدا رحمت کنه شهدا رو. خیلی اینا آدم های عجیب بودن بعضیشون، که امشب هم شما میزبان یکی از این شهدا بودین. اینا داستان زندگیشون این بود، اینا بسته بودن رو این که به خدا برسن، بسته بودن. بعد دنبال بهانه بودن یا دنبال یک کاری بودن که این مسیرشون تسریع بشه. یعنی هر کاری که این مسیر رو تسریع میکرد، به دلیل این که به اون برسن اون کار رو انجام ده. یعنی اینو بهش میگن قرب، یعنی اون کار رو برای قرب میکرد. یکی میل به مسابقه برای نزدیک شدن به خدا باید تو جمعیت های ما به صورت منسک زیاد بشه. یک کاری کنیم قرب چی بشه؟ فرهنگ بشه. ممکنه شما بگین یه جمعیت 20 نفره 30 نفره اشکال نداره، بذارین اقرب من تقرب من اقرب من تقرب شکل بگیره، یه دعایی از دعایی از صدیقه طاهره ظهور پیدا کنه. یکی میل در محضر خدا بودن. یعنی من خودم میگم، کاری به شما نداره، اصلا دیگه تصمیم گرفتم کاری به کسی نداشته باشه. من خودم میگم، من خیلی خودم رو امتحان کردم، حتی در کارهای خوب که دارم انجام میدم خدا رو در محضر خدا نیستم. بعدم خدا چیز کرده دیگه، معلومم کرده که چرا در محضر خدا. چون مثلا فکر کنی الان دارم سخنرانی میکنم، درسته؟ حواسم نیست که در محضر خدا دارم حرف خوب میزنم، احساس نمی کنم یکی داره منو میپاد و من در محضر واسه، چون نتونستم. مثل اینکه یه هوشی میخواد، آدم اون هوشه رو نداره، نمیتونه بین دوتا چیز جمع کنه. یه چیزی آدم میگه، دلیلش هم اینه که یهو یادم ناراحت میشه، یه آدم تیکه میندازه، یه آدم داد میزنه، یه آدم فیوزش میپره. آدمی که در محضر خداست که مثل اینه که یه رسول الله یا امیرالمومنین نشستن داریم مثلا خدمت دیگه. خدا که کمتر از رسول خدا نیست، خدا که کمتر از امیرالمومنین که نیست. تو محضر امیرالمومنین نشستی داری راجبه چجوری تو داری این حرف رو میزنی، چجوری اینطوری نگاه میکنی. خب این احتیاج داره به یه تمرین. خب نکردم، بهم یاد ندادم، اصلا من نمیدونم محضر خدا رو درک بکنیم یعنی چی، ولی میفهمم محضر یه بزرگی رو درک بکنیم یعنی چی. ولی خب خداییش من هیچ وقت اینطوری زندگی نکردم. من خودم میگم هیچ وقت اینجوری زندگی نکنم که احساس کنم یه بزرگی در خدمت یه بزرگی دارم حرف میزنم، خدمت بزرگی دارم. اگه واقعا همچین چیزی حس کرده بودم و اینطوری زندگی میکردم دیگه وای ویلا دیگه، خیلی بد. حالا باید بگم که من حس نکردم، چون میتونم توجیه کنم رفتاره بدم و بعد بگم لالا انک احون و ناظرین و اخف المطلعین بل انک خیر و ساتری ستار و قیو قفار و زنو. اگه اینطوری میل در محضر خدا بودن، این خیلی امتحان میخواد. من خیلی رو خودم دیدم که این نیست، خیلی جا نیست. انشالله اینم از شما فکر کنین تو مجالسمون میل به در محضر خدا بودن یه مرتبه زیاد بشه، یعنی همه اینطوری باشه. به خدا اگه اینطوری بشه شما ساکت هم که باشی علم رد و بدل میشه، حقایق رد و بدل میشه. علما میرفتن خدمت بانو امی، میگفتن که بانو صحبت نمی کرد، دو ساعت سه ساعت میشستن، فقط از اینکه او در محضر خدا بود علم میگرفتن، پا میشدن میرفتن بدون اینکه کلامی بانو سخنی بگوید. اینا تجربه شده. یعنی ما لازم نیست دیگه خیلی حرف بزنیم، چون وقتی آدم ها میبینن واقعا حس میکنن که تو خدا با توه و تو در محضر خدایی، همطور تو رو نگات میکنن، بعد علم جاری میشه، بعد میل در محضر خدا بودن چیزیه که انشالله در امسال تو صحیفه اعمال بنویسین. اینا مهمه، یعنی جوری باشه که یادم وقتی میل به محضر خدا داشته باشه خیلی اهل نجوا میشه، یعنی همینطوری زیر زرکی زیر زبونی همینطوری با خدا حرف بزن، ساختار ادراکیش فعال میشه، ساختارای مخفی که وصله به غیبه فعال میشه. ما یه سری علومی داریم که به نمیدونم بگم به چیه، سه نقطه این نظامهای جدید این علوم بسته شده. به چیه این نظامهای جدید؟ یه سری علومی داریم که اینا علوم اتصال به غیبه، اصلا ماهیتش ماهیت کتابی نیست، ماهیت درسی نیست، ماهیت زمانی نیست، فرازمانی. یعنی تو مثلا زندگی امام رو میفهمی بدون اینکه کتاب بخونی، بدون اینکه تاریخ بخونی، تو حرفای حق رو میفهمی بدون اینکه کتاب بخونی، تو از حقایق برات آشناس بدون اینکه بخوای خیلی فکر کنی، حتی میاد میریزه. خب اینا ما محرومیم از این مدل. خب این تو ساختار ادراک انسان تعریف شد دیگه، انسان که دیگه کمتر از زنبور اصل که نیست. این میل در محضر خدا بودن خیلی مهمه و این خیلی کم رنگ شده تو زندگی. بله 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 دیگه. یعنی متصل میشه آدم، اصلا کسی که در محضر خداست در محضر خداست و خدا با اون نجوا میکنه و اون میشنوه. اینو تو نهج البلاغه هم داریم، یه خطبه خیلی جالبی داریم که اصلا امیرالمومنین آخر خطبه میگن آه آه شوقن، وای چقدر خوب بود که من اینا رو میدیدم، چه شوقی دارم که این آدم ها رو ببینم. این امیرالمومنین میگه من دوست دارم اینا رو ببینم دیگه، تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل، یه شوق دارم این آدم هایی که یه همچین حالی دارن. توی خیلی عبارت های عجیبیه تو نهج البلاغه، خدا با اونا تو فکرشون مناجات میکنه. این میل به در محضر خدا بودن رو بذاریم تو دستور کارم. من اینا رو دیگه دارم تبدیل به چیز میکنم دیگه، تبدیل به عنوانایی میکنم که تو ذهن بمونه. یکی هم میل به اخلاص عمل. ببینید اخلاص عمل چیز عجیبیه. همه ما مخلصیم، حرفی نیست، یعنی ما سر این بحثی نداریم که همه کار خوب میکنیم و خالصانه این کار میکنیم، ولی اخلاص در عمل یعنی این که شما کارو بتونی به خدا نشون بدی، خدا بپذیره، خدا من این کارو کردم تو بپذیر، قبول کن، روم بشه که بگم اینو قبول کن. من که نمیتونم هیچ کدوم از عملامو رو باشه، هیچ کدومش رو نمیتونم بگم، چون هر کدومش رو نگاه میکنم این یه جاش ردگی داره. یعنی اخلاص عمل اون موقعیه که عمل خالصه برای قبولی، که اینو چقدر خوب سوره مائده پرده از روش برداشته، بحث هابیل و قابیل رو مطرح میکنه، بعدش میگه که فقط عمل از متقین قبوله. تو اخلاص در عمل شما هیچ توقعی از کسی نداری، فقط خدا. یعنی مثلا تو ذهنتون مونده باشه که من 10 بار این کارو برات تو کردم، هیهات هیهات هیهات، 20 بار این کارو کردم، من برات تو کار نکردم، من برای تو این کار نکرد، من برای خدا کرد. آقا شما وام دادیم، من به تو وام ندادم، من به خدا وام دادم، من به تو احسان نکردم، به خدا، خدا گفت احسان کردم با خدا، من اصلا طرف حسابم. میدونی چقدر مسائل خانواده ها، دوستان، زندگی معمول سر همین موضوع حل میشه، چقدر گرو کشی ها. آقا این کارو کردم، برای کی کردی؟ خب نباید تو حسابش کنی؟ نه، وقتی برای خدا کرد. البته شما بایستی کارهای بقیه رو احترام بگذارین، شما نباید بگین تو اگه برای خدا کردی پس نبایستی. تو چی کار داری؟ تو فقط بایستی از خودت حساب بکشی، لطفا تو خدا نیستی، حواست باشه تو بنده ای، نماینده خدا هم نیستی. تو نمیتونی بگی آقا شما بایستی کارتون اخلاص داشته باشه پس بنابراین چرا شما دارید اینطوری برخورد میکنید. اون با خودش و خدا و اون رو به شما هیچ ربطی نداره، ولی خودت وقتی کار میکنی بایستی با خدا معامله کنی. خب این باید بیاد تو دستور کار ما. اخلاص خیلی خوبه و ما باز خدا رحمت کنه شهدار، اونایی که خواب شهدار رو دیدن، یکی از چیزهایی که شهدا از اون بر خبر دادن سر همین اخلاص عمله، میگن که ما نامه های اعمالمونو که نگاه میکنیم خیلیاش سفیده، نیست، چیزی توش نیست، صفحه به صفحه ها که رد میشه نیست، چون این عمله بر خدا نبوده، ثبت نشد. بعد خیلی بده آدم یوهایی عمرش تموم بشه بعد ببینه که همه این صفحاتی که بهش دادن، بگه این کارو، بگه خب این کارو برای اون فلانی کردی، این کارو اینم برای بیساری کرد، بگیم چرا؟ برای خدا کردم. خب تو توقع داشتی دیگه، تو در توقعی جات شد، مزدش رو گرفتی دیگه، بر ما نبود که. خیلی بحث اخلاص در عمل مهمه، میل به اخلاص، اصلا این خودش یه سبک زندگی میاره، میل به اخلاص در عمل. یعنی میدونی در اون جمعی که اخلاص عمل هست اصلا عمل فوران داره. آقا شما پول نمیخوای، آقا شما فلان کار نمیخوای، آقا نمیخوای من بیام اساساتون رو جا به جا کنم، شما کم و کسری ندارین، شما فلان ندارین، بعد هیچ کی هم توقعی از کسی یادش هم نیه، اصلا خیلی وقتا قرض داده یادش نیست که به این قرض داده، هیچ. بعد میگن که بنویسیم لطفا که اتفاق نیفته بنویس، چون خدا میدونه که اگه کسی برای خدا میده این حتما یادش میره، خب بنویسیم. نه به خاطر این که بنویس که بیچارش بکنی ها، میل برز اخلاصی در عمل انشالله تو جمعه اون تقویت بشه، میل به جایزه گرفتن از خدا، اینم باید تو ما زیاد بشه، اینم کم. منم نمیدونم چرا کمه، یعنی خیلی فکر کردم چرا بایستیم ما انقدر نسبت به جوایزی که خدا میده کم رغبت باشه. آقا من این کارو میکنم تو یه کاری کنم من دیگه گناه نکنم، طوری آقا این طوری من از خدا بخوا طوریه؟ نه بخوا بکنو بخوا. چرا که میترسی؟ نترس، نترس عزیز دل، اصلا جایزه خواه باش، اون اولی از خدا. خیلی مهمه آدم جایزه خواه باشه، چون وقتی شما جایزه خواه شدی به کرم خدا طمع میکنی، این طمع مثبته، این طمع همون طمعی که حضرت ابراهیم داره، سوره مبارکه شعرا طمع حضرت ابراهیم رو بخونی، بعدم طمع برای غفران، خیلی چیز جالبی. ما میل به غفران، میل به یه کاری که خداوندی من گناه نکنم، بعد نشونش اینه که خب نکنم، نکردم دیگه، من قبلا ناراحت میشدم سر این موضوع دیگه، بعد که از خدا خواستم دیگه ناراحت نمیشه، قبلا لغزش پیدا کردم دیگه، نه الحمدلله سر فلان عمل با خدا معامله کردم، خدا هم من این کارو برای خدا کردم، خدا هم این کارو برای من کرد، اشکال نداره با خدا معامله کنی. ببین تو معامله با بقیه رو بذار کنار، با خدا معامله کن. اینم بحث میل به جایزه گرفتن، جایزه فقط مال بچه ها نیست، جایزه مال بزرگتر، ما بزرگتر رو خیلی بیشتر از بچه ها احتیاج به جایزه داریم. یه وقت ما نوای عد آدم های بزرگ رو در بیاریم، ما همون عبد ذلیل خار خدایی. آدم وقتی عبد میشه چی میخواد؟ جایزه میخواد. آخریشم که نرسیدیم بحث نامیه و دائم و زاکی و متتابع متواصل متواتر رو بگیم، نه انشالله یه موقع دیگه. میل به واسطه رحمت بودن از جانب امام معصوم، یعنی من الان هر جا هستم، خب امام معصوم اونجا که علی ظاهر نیست، خب من نماینده امام معصوم اونجا، درسته؟ امام معصوم که تو خونه ما نیست، هست ولی ظاهرش که نیست. آقا من میرم خرید میکنم جای امام زمان، من کار میکنم جای امام زمان، من تو محل کار به دیگران خوبی میکنم جای امام زمان، من میشم دست امام زمان، این دست امام زمان، این چشم امام زمان. اصلا صلواتی یعنی این که به تو اجازه دادن صلوات بفرستید، اجازه دادن صلوات بفرستید، یعنی اجازه دادن جای او عمل کنی، چون اون نماینده ولی خدا در هر جایی که هستی باش جای او. مگه مسلم ابن عقیل نماینده امام حسین در کوفه نبود؟ مگه همه انبیاء و اولیا در مناطق مختلف نماینده نداشتن؟ صلوات یعنی همین دیگه، یعنی توسعه رحمت به وسیله نمایندگان و به وسیله دست ها و چشم ها و پاها در سراسر عالم. صلوات یعنی این دیگه. مگه شما صلوات رو غیره این میدونید؟ صلوات که فقط خوندن صلوات نیست که، یعنی همه مؤمنین باید چی بشن؟ چشم امام، گوش امام، زبان امام. خانومای منزل هر موقعی غذا درست میکنن فکر کنند که این به نیابت امام زمان، اجرشون هم از امام زمان بگیرند، هدایت اون رزق مسلمون. شما هر روز سر سفره امام زمان داریم غذای حضرتی میخوریم، آشپزخونه شما میشه آشپزخونه حضرت، خونه شما میشه خونه حضرت، هر کی میاد تو خونه شما احساس نورانیت میکنه، هر کی غذای شما رو میخوره میگه این یه طعم دیگه ای داشت، مال شما نبود، این طعمش مال شما نبود. حس میکنه، نورانیت رو حس میکنه. چجوری میگه این برنج، برنج شمالی فرق میکنه عطر و بوش با برنج نمیدونم هندی خیلی متفاوته. بابا به خدا اگه این برنج رو به نام امام زمان و به نیابت امام زمان کسی بپزه، یه عطر خاصی بهش، آدم ها حس میکنن یه طعم دیگه ای داره. اگرم اول نفهمند خورد خورد میفهمند. خیلی مهمه که انسان خودش رو نایب امامش در هر جایی قرار بده. خب بعد دیگه دست ادب میکنه، چشم ادب میکنه، گوش ادب میکنه، دیگه کار خطا هم یه کم کم میذاره کنار، تبدیل میشه به این صلوات. خیلی مهمه، به این میگن صلوات نامیه دائمه زاکیه. این صلوات اینطوری این خاصیت پیدا میکنه، متتابعه، متواصله، متواتره. اگه کسی غیر این میشناسه صلواتو، بیاد اینا رو برام ترجمه کنه، بگه مثلا زاکیه یعنی چی، بگه مثلا متتابعه یعنی چی، یا بگه مثلا نامیه یعنی چی، مثلا صلوات نامیه یعنی چی، بیاد بگه. هر کی بتونه، یعنی به من و شما اجازه دادند که به این سن. پس آخرش چی شد؟ نه، شما اخلاص رو برای خدا دارید میکنید و جایزه هم از خدا میخواد. خب نه، خدا همیشه میده، همه چی میده، خوبش هم میده، یه جوری هم میده که راضیتون میکنه. نه خدا اینجوری نیست. اینجوری نیست. خدا خیلی خداست، بعدم خیلی داراست، بعدم خیلی هوای بنده هاشو داره. نه اونو میگن من مزدم خود خداست، من مزدم اینه که گناه نکنم که بی آب روی خدا نشم. این که خیلی خوبه که خدا من این کارم، این مزدم، این کاری کن که یک گناه نکن، من دلم نمیخواد بی آب رو بشم برات. خیلی این مزد خیلی خوبه. اون چیزی که بعضی موارده که گفتن افتاده تو متشابهات، اخلاص ما توقعیت دیگران نداریم ولی عملو برای خدا داریم میکنیم. خدا اجر میده، اصلا خدا ما را اجر خواسته. بعدم یه جوری گفته اجر بخواییم، یه جوری در گوشی گفته، بعدم گفته میدیم، انواعش هم میدیم. حالا اگه کسی احیانا رفت و خدا بهش نداد، جار بزنه بگه من رفتم در خونه خدا، به من کنه. من که ندیدم کسی همچین چیزی که بره در خونه خدا. بعدم خدا وقتی میده اسمش میگم منت، یعنی انقدر میده که تو رو آب میکنه، میکنه تو زیر زمین. منت یعنی یه جوری میده که آبت میکنه. از خود دادنهای خدا اینطوری، البته داده تا همین الانش هم داده، یعنی انقدر داده که ما اینطوری بگم اگه هیچی دیگه هم نده اون جایزه‌اش داده. این درست. انشالله خداوند عنایت بکنه این شب قدر ما رو شب اتصال با امام زمان قرار بده. اینا تصادفی نیست که ما کلام از صدیق طاهر رو بگیم و از خدا بخوایم که اینا برامون محقق بشه. حتما محقق میشه، اگه حتما برای یه تعدادی محقق میشه، ولی اگه بنا به عدم تحققش بود این حرفا گفته نمیشد، چون نوعا ظرفیتش باید باشه تا این حرفا، اونم بعد این همه مراسمی که شما داشتید و قرآن به سر گرفتید. و خب برای اتمامت چند تا دعا هم بگم، دعا هم خیلی سریع. خداوند ما را نسبت به قرب خودت بی تفاوت و ناآشنا قرار مده. خدایا ما را نسبت به ابتغای وجهت آشنا و هوشیار ساز. خدایا ما را برای رسیدن به قرب و ابتغای وجه خدایا رسیدن به قرب و ابتغای وجه را تمام خواسته ما قرار بده. خداوند ما را در میدان مسابقه قرب و توجه و دستیابیه به نتایج از پیشروترین و ثابت قدمترین و عمیقترین افراد قرار بده. خداوند درک و فهم ما را برای دیدن خدا آماده ساز و مقدمات آن را در ما فراهم ساز و موانع آن را برطرف کن. فهم و درک رضایت خودت را نصیب ما کن. هر کاری که از ما سر می زند و هر عملی که به واسطه ما به وجود می آید را قابل ارزیابی به خودت قرار ده و آن را از هر شایبه‌ای خالص ساز. خداوند محبت خود را به ما بچشان به گونه ای که هیچ کاری را بدون محبت تو انجام ندهیم. مزه محبت و از مزه محبت تو سیراب شویم. خداوند ما را به جوایزی که در نزد خودت وجود دارد و منجر به محو آثار سوء اعمال ما می شود راغب کن. خداوند مغفرتی به ما عنایت کن که ما را به مرزهای از عصمت برساند. خداوند در سر قرب و مغفرت و محبت خود ما را در مسیر انتقال رحمت به دیگران قرار ده. توجه واقعی به محمد و آل محمد را که همراه به قرب و محبت و توجه ایشان است نصیب ما کن. اتصال به محمد و آل محمد را نصیب ما کن به گونه ای که چشم و گوش و دست و زبان آنها شدی. همه میگن گوش و دست و زبان خدا بشین، ما میگیم اونی که گوش خداست، دست خداست، اون اهل بیته، ما باید گوش و دست و زبان و پای ولی خدا بشین. ما را در جهت ترویج صلوات و ایجاد جریان هدایت جامعه هم راستا با ولی الهی قرار ده. ما را به صلواتی که حضرت بقیت الله انجام میدهند، ما را به صلواتی که حضرت بقیت الله را نصرت میدهد مجهز فرما. صلوات خط فرمان.